الحق للعالمين.
برنامه تسبیح از رادیو معارف تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز و گرامی. دوستان، دعوت میکنم در این لحظه بشنوید سخنان حجت الاسلام و مسلمین استاد همتیان رو درباره دعا در رسیده انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقده من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلمن و جورا. و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. یکی از دعاهای دیگری که از دعاهای انبیا در قرآن مجید آمده است، دعای حضرت ایوب است، همون ایوب پیغمبری که خدای تبارک و تعالی از او تعریف میکنه و میفرماید نعم العبد ایوب. ایوب بنده خوبی است، بنده ارزشمندی است. وقتی خدا تعریف میکنه از ایوب، معلومه که ایوب خیلی بنده خوب خدا بوده و از خوبان عالم بوده. جناب ایوب علیه السلام از نوادگان ابراهیم سلام الله علیه است. مادرش دختر حضرت لوط سلام الله علیه است، یعنی در حقیقت نوه حضرت لوط است، و همسرش دختر حضرت یعقوب سلام الله علیه به نام لیا یا الیا. در قرآن مجید مکرر داستان و جریان حضرت ایوب مطرح شده، هم در سوره مبارکه انبیا، هم در سوره مبارکه صاد، هم در سوره مبارکه آل عمران و سوره های دیگر. یکی از آیاتی که دعای حضرت ایوب رو نقل می کند همین آیه شریف است که در سوره مبارکه انبیا است. خب حضرت ایوب عرض کردیم هم پیغمبرزاده بود، هم داماد پیغمبر بود و هم نوه پیغمبر بود و هم خودش پیغمبر بود. اموال فراوانی داشت، فرزندان فراوانی داشت، خیلی زندگی در رفاه و خوشی داشت. اما شیطان خبیث به خدا گفت خدایا این که میبینی ایوب این چنین بنده شاکر توست، این چنین شکر نعمتهای تو را به جا می آورد، برای این که اموال زیادی داره، فرزندان زیادی داره، چیزی کم نداره، خدای تبارک و تعالی برای این که ثابت بکنه و بفهماند که ایوب بنده شاکر خداست، چه در حال خوشی و چه در حال سختی، اموال و فرزندان ایوب را از او گرفت. او گرفتار فقر شد و داغ فرزندانش بر دلش موند. اما در این حال همون بنده شاکر خدا بود، همون بنده شکرگزار در مقابل نعمتهای خدا بود. شیطان خبیث گفت اگر ایوب باز هم شاکره، چون بدن سالمی داره، سلامتی نعمت بزرگی است، ولو اموالی نداره، ولو بچه هاش نیستن، اما همین که سالم است این نعمت بزرگی است، از این جهت شاکره. لذا خدای تبارک و تعالی باز ایوب را در امتحان بزرگتری قرار داد. نعمت سلامتی هم از او گرفته شد. بیش از 7 سال جناب ایوب گرفتار بیماری سختی بود، به طوری که توان حرکت نداشت. دیگه کم کم چون نه مالی داشت، نه فرزندانی داشت، نه سلامتی داشت، مردم از دوروبر او پراکنده شدن، او را تنها گذاشتن، هیچ کس به سراغ ایوب نمی رفت. تنها کسی که به سراغ ایوب می رفت همسرش، همون دختر حضرت یعقوب بود که با وفایی و با مهربانی در همه این سختی ها و در همه این مشکلات همراه ایوب بود و با ایوب همراهی میکرد. امیدواریم ما هم بنده شاکر خدا باشیم و در مقابل نعمتهای خدا در همه حالات شکر بکنیم. الحمدلله علی کل حال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در یاد منی حاجت باغ و چمنم نیست، در یاد منی حاجت باغ و چمنم نیست، جایی که تو باشی خبر از خویشتنم اشکم که به دنبال تو آواره شوقم یارای سفر با تو رای وطنم نیست.
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5 بامداد هست. دوستان گرامی، در برنامه تسبیح از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بعضیا به نماز عشق می‌ورزند و از روی اشتیاق، نه اجبار و اکراه، به جاش می‌آورند. عده‌ای برای رفع تکلیف و برخی هم برای اطاعت از فرمان خدا. امیدواریم انگیزه هامون الهی باشه و با میل و رغبت و از روی معرفت خداوند متعال رو عبادت و اطاعت کنیم، نماز بخونیم و آداب دین رو به جا بیاریم. در سیره رسول اکرم صلوات الله علیه و آله اومده که با آن حضرت سخن می گفتند، چون وقت نماز می رسید گویی کسی را نمی شناخت. در مصلای خود چنان از خوف خدا گریه می کرد که مصلا تر می شد. می فرمود برای هر عبادتی در آغاز حالت افراط و حرصی هست که بعداً به نفرت و سستی می گراید. هر کس حرصش در عبادت در محدوده سنت من است به تحقیق هدایت شده، و هر کس با سنت من مخالفت کند به تحقیق گمراه شده و عملش تباه است. اما من نماز می گذارم و می خوابم، روزه می گیرم و افطار می کنم، می خندم و گریه می کنم. هر کس از روش و سنت من روی گردانه است از من نیست.
باز دلم میخواد یه گوشه تک و تنها بشینم، تو رو که تنها امیدمی کنارم ببینم.
خدای به این مهربانی را حیف نیست انسان باش رفیق نشه.
کسی که با خدا رفیق بشه همه چیزی داره، دنیا آخرت هر چی بگی داره.
دل من بازم گرفته دیگه تنهام نذاری، اشکامو ببین اگه حرفمو باور نداری.
خودش بگه هر کسی که هیچ کس نداره دستش به هیچ جبندی بیاد پلو خودم. یا رفیق الله بلا رفیق الله.
غم دنیا تو دلم باشه بازم تو رو دارم، دل خوشم به تو اگه باز مثل بارون میبارم.
فرضم که حالا یه دفعه تأخیر انداخت مصلحت دست که تأخیر انداخته بلا بد میده.
خدا جونم خدا جونم حال بهترم بده، امشب آسمونیم حرم بده، نمیخوام کسی به دادم برسه، من تو رو دارم خدا همین بسه.
به لحظات نورانی اذان و وقت نماز صبح نزدیک میشیم، لحظات ناب اجابت دعا، لحظات پرواز روح در آسمان نیایش و حس زیبای نزدیکی به معبود شایسته ستایش. در این لحظات ناب و معنوی خدمتگزارانتون رو در شبکه معارف در دعای خیرتون سهیم کنید. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5 بام داده. بر ساحل قرآن حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل حافظ قرآن و مدرس حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت و ادب دارم محضر همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان به معارف قرآن کریم، شما که دوستدار تدبر در آیات روح بخش قرآن کریم هستید. در محضر سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، سوره‌ای که هم نام مبارک نبی اکرم در صدر اون ذکر شده و هم از قرآن کریم تجلیل شده و دعوت میکنه به طور ویژه از همه ما که در آیات قرآن تدبر کنیم. در آیه 24 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله فرمود افلا یتدبرون القرآن، یک استفهام توبیخی کرد ماها رو، همه ما رو، چرا در قرآن تدبر نمی کنن؟ باید در قرآن تدبر کرد. تدبر یعنی چه؟ ما یک وقت قرآن رو باز میکنیم، نگاه میکنیم، النظر فی المصحف عباده، اصلا نگاه کردن به قرآن در روایات این عبادته، یه نوری در انسان جاری میکنه. بالاخره یه مرتبه ای از نورانیت اینه که انسان قرآن همراهش باشه، قرآن تو جیبش باشه، قرآن رو باز کنه، گاهی فقط به صفحه قرآن نگاه کنه، این یه نورانیت به انسان میده. این که انسان قرآن رو بخونه، ما یک نفرم نباید داشته باشیم از جماعت مسلمونا که قرآن رو نتونن راحت بخونن. روخانی قرآن، روانخانی قرآن، اونایی که بالاخره عرب زبان نیستن مثل ما، تلاش کنیم قرآن رو حتما درست بخونیم و راحت و روان بخونیم. اینم یه مرتبه بالاتری از نور در ما جاری میکنه. دیگه چه کنیم؟ قرآن رو باید حفظ کنیم. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن درباره حفظش هم آیه داره. این نیست که قرآن فقط کتاب تدبر باشه. قرآن خواسته ما همه وجودمون رو خرج قرآن کنیم. با چشم قرآن رو ببینیم، با دست قرآن رو حمل کنیم، قرآن رو در اتاقمون، در جیبمون بگذاریم، از برکت و نور قرآن در همین اندازه بهره‌مند باشیم. بالاخره قرآن ذکره، همین همراه قرآن بودن انگیزه میشه قرآن رو بخونیم. دیگه چه کنیم؟ قرآن رو باید حفظ کنیم. حفظ قرآن مرتبه بالاتری از نورانیت رو در ما جاری میکنه. چقدر روایت داریم در باره حفظ قرآن و دعوت به حفظ قرآن. اما نباید به اینا راضی شیم. پله بالاتر، ترجمه های خوب قرآن رو بخونیم و قرآن رو فهم کنیم، برای قرآن فهمی وقت بگذاریم. اما دانستن ترجمه قرآن بازم هنوز تدبر نیست. مرحله بالاتری از نور در ما جاری میکنه، چون قرآن رو این بار فهمیدیم. اما به اینم نباید راضی شیم، باید در قرآن تدبر کنیم. در این آیه توبیخ کرد ما رو، چرا تدبر نمی کنید؟ تدبر رو در لغت معنا کردن النظر فی عواقب الامور، در عواقب این دستورات قرآن، این نگاه و نگرش قرآن فکر کنیم. قرآن دستور به نماز داده، نماز بخونیم ببینیم نتیجه نماز تو زندگیمون، این میشه تدبر در قرآن. قرآن دستور داده به حجاب، فکر کنیم به ثمرات و برکات این دستور عظیم و بعد در نتیجه اون رو تو زندگی بیاریم. پس تدبر در قرآن باعث میشه قرآن بیاد در متن زندگی قرار بگیره. ببینیم این آیه قرآن کجای زندگی امروز ما به کار میاد، بیاریم قرآن رو تو متن زندگیمون. کدوم درد ما رو این قرآن دوا میکنه، با اون درمان قرآن و شفای قرآن اون درد خودمون رو درمان کنیم و نهایتاً قرآن رو به زندگی فردی و اجتماعی خودمون بکشونیم. انشالله در همه عرصه‌های خدمت به قرآن موفق و مؤید باشید.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن، آیه آیه قرآن، کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
در این لحظات نورانی اجابت دعا از همه شما شنوندگان گرامی التماس دعا دارم و دعوت میکنم گوش جان بسپاریم به آیات 20 تا پایان سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم با صدای استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
کسانی که ایمان آورده اند می گویند چرا سوره ای نازل نمی شود که در آن فرمان جهاد باشد؟ اما هنگامی که سوره واضح و روشنی نازل می گردد که در آن سخنی از جنگ است، منافقان بیمار دل را می بینی که همچون کسی که در آستانه مرگ قرار گرفته به تو نگاه می کنند. پس مرگ و نابودی برای آنان سزاوارتر است، ولی اطاعت و سخن سنجیده برای آنان بهتر است. و اگر هنگامی که فرمان جهاد قطعی می شود به خدا راست گویند و از در صدق و صفا درآیند، برای آنها بهتر می باشد. اگر از این دستورها روی گردان شوید، جز این انتظار می رود که در زمین فساد و قطع پیوند خویشاوندی کنید؟ آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته، گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور کرده است.
افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
آیا آنها در قرآن تدبر نمی کنند یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟ کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته است. این به خاطر آن است که آنان به کسانی که نزول وحی الهی را کراهت داشتند گفتند ما در بعضی از امور از شما پیروی می کنیم، در حالی که خداوند پنهانکاری آنان را می داند. حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان مرگ بر صورت و پشت آنان میزنند و جانشان را میگیرند؟ این به خاطر آن است که آنها از آنچه خداوند را به خشم می آورد پیروی کردند و آنچه را موجب خوشنودی اوست کراهت داشتند. از این رو خداوند اعمالشان را نابود کرد.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
آیا کسانی که در دلهایشان بیماری است گمان کردند خدا کینه‌هایشان را آشکار نمی کند؟ و اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان می دهیم تا آنان را با قیافه‌هایشان بشناسی، هرچند می توانی آنها را از طرز سخنانشان بشناسی و خداوند اعمال شما را می داند. ما همه شما را قطعا می آزماییم تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیانند و اخبار شما را بیازماییم. آنان که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و بعد از روشن شدن هدایت برای آنان باز به مخالفت با رسول خدا برخواستند، هرگز زیانی به خدا نمی رسانند و خداوند به زودی اعمالشان را نابود می کند.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَا تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
ای کسانی که ایمان آوردید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و اعمال خود را باطل نسازید. کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند سپس در حال کفر از دنیا رفتند، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید. پس هرگز سست نشوید و دشمنان را به صلح ذلتبار دعوت نکنید در حالی که شما برترید و خداوند با شماست و چیزی از ثواب اعمالتان را کم نمی کند. زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید، پاداش های شما را می دهد و اموال شما را نمی طلبد، چرا که هرگاه اموال شما را مطالبه کند و حتی اصرار نماید بخل می ورزید و کینه و خشم شما را آشکار می سازد. آری، شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می شوید. بعضی از شما بخل می ورزند و هر کس بخل ورزد نسبت به خود بخل کرده است و خداوند بی نیاز است و شما همه نیازمندید. و هرگاه سرپیچی کنید، خداوند گروه دیگری را جای شما می آورد، پس آنها مانند شما نخواهند بود و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق می کنند.
سبحان الله سبحان الله
از آن صبح